الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء. لعن الله قاتليها وقاصب حقها وقاصبي حقها ومحب قاصب حقها ومحب قاصبي حقها ومن أعان قاصب حقها ومحب قاصب حقها. یک فرمایشی از مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه دیروز در این که چطور اماره قائم مقام علم قطع طریقی محض میشه بر مبنای قبح عقاب بلا بیان نقل کردم، اشکال کردم، ولی فرمایش ایشون خوب تقریب نشد. سرش هم این بود که ما در نقل فرمایش ایشون بسنده کرده بودیم به اون چه که در بحوث در تقریرات آقای صدر ذکر شد. بعد که به کلام ایشون مراجعه کردم دیدم نه، کلام ایشون خیلی ادق و امتن از اونیست که حالا ما دیروز نقل کردیم. ممکنه یک کسی بگه نه کلام آقای صدر هم همینه، مهم نیست، اونی که ما دیروز نقل کردیم این شاید اصلا بشود گفت اجحاف در حق آقا ضیاء رحمت الله علیه بود. فرمایش آقا ضیاء اینه که سه تا مقدمه عرض بکنم فرمایش ایشون روشن میشه انشاءالله. مقدمه اولا این است که آقا حکم واقعی یعنی چی؟ حکم واقعی یعنی چی؟ یعنی خطاباتی که این خطابات ناشی از مصلحت واقع و ابراز اراده مولا باشه. یه حکم واقعیه. همون طوری که خط حق حکم یه روح داره، یک ظاهر و انشا داره. روح حکم همون اراده مولاست، اراده مولا تعلق گرفته که من این کار انجام بده. این روح حکم میخواد مولا از من. این ابراز میشه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. خب پس بنابر این حقیقت حکم اراده مولاست. این خطابات اولیه‌ای که دال بر احکام، این خطابات عرضم به حضور باهر و نور شما ناشی از مصلحت و ابراز واقع اراده مولاست. احکام ظاهری چیه؟ این مقدمه اولا. احکام مقدمه ثانیه، این احکام ظاهری چیه؟ این احکام ظاهری اینا هم در واقع ابراز اراده مولاست و ناشی از اراده مولاست. هیچ فرقی نمی کنه با حکم واقعی، فقط فرقش اینه که حکم واقعی درست مساویست با دایره اراده مولا. هر جا مولا اراده داره حکم این انشا و این خطاب و جعلم هست، هر جا اراده نداره نیست. ولی این خطابات ظاهریه، احکام ظاهریه، اینا اوسع است از اون واقع. یعنی یک جاهای اراده داره مولا، این خطابات هست، یه جاهایی هم اراده نداره، باز این خطابات هست. این فقط اوسعه. خب طبق این مقدمه ثانیه، اون جایی که مولا اراده داره اصلا این حکم ظاهری غلطه که شما اسمش رو می‌ذاری حکم ظاهری. یه حکم واقعیه. حکم ظاهری یعنی چه؟ میگه ای بابا، اگه قرار باشه هر چی که ما در طول سال میخونیم وقتی که میایم اینجا همه به هم میخوره، پس آغازی ها میفرماد بابا همه به هم میخوره یعنی چه؟ ما چی میگیم؟ میگیم حکم واقعی یعنی ابراز اون عرضم به حضور شما اراده. اینم ابراز ارادهه. چه فرقی میکنه؟ اینم ابراز ارادهه. مگر ابراز اراده شاخ داره؟ خب این مقدمه ثانیه. مقدمه ثالثه چیه؟ مقدمه ثالثه معنای قبح عقاب بلا بیان اینه که هر جایی که اراده مولا باشه و حکم باشه تا بیان نشه عقاب قبیحه. در فرض وجود حکم باید بیان بشه، در فرض وجود حکم باید بیان بشه، در فرض که حکم نیست که بیان معنا نداره. خب اینجا اگر حکم باشه بیانم شده دیگه. چرا؟ چون اصلا ما گفتیم اون احکام ظاهری با احکام واقعی فرقی نداره، ابرازه. مثل این میمانه که یک کسی عبا میپوشه فقط توی مجالس و محافل. یه وقت همین آقا همین عبا رو میپوشه هم در مجالس و محافل هم تو منزلش، این همون عباست. اینه اوسعه. خب اگر شارع عقاب بکنه، این عقاب بلا بیان نیست، این عقاب معل بیانه. بیان کرد دیگه، اون حکم ظاهری بیانه.
هر چیزی که ابراز اراده مولا باشه خدا رحمتش کنه، فرموده فرق نمی کنه، بفرماید خبر سقه علمه، بفرماید جعل معدا می کنه، بفرماید منجزه، بفرماید عمل کن بر طبق اماره، بلکه حتی مثل وجوب احتیاط یه جای شارع احتیاط جعل کرد، شارع احتیاط جعل کرد. خب احتیاط هم ابراز اراده مولاست دیگه، احتیاط هم ابراز اراده مولاست. اگر بخواد یک جایی مولا عقاب بکنه باید اراده اش را و حکمش را برسن. خب رسون دیگه. اصلا در کلام ایشون شبهه مصداقیه نیست. شما میفرمایید قبح عقاب بلا بیان. خب بله، طبق مقدمه سوم این شد عقاب معل بیان. خب کجاش گیر داره دیگه؟ فرقی هم نمی کنه. علم اعتبار بکنه، احتیاط جعل بکنه، هر چی باشه، این فرمایش آغازی هست. این هیچ ربطی به شبهه ابن قبه نداره، چون شبهه ابن قبه این است که این الان در صورتی که امکان تحصیل علم هست اماره حجته. خب این الان اماره آمده که نماز اول وقت عرضم به حضور شما از ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشه. بله، عرضم به حضور شما این فرمایش آغازی است. عقابم میشه عقاب مع البیان. چون بیان یعنی چی؟ بیان یعنی ابراز اراده مولا و ایصالش به عبد. ابراز کرده دیگه. من چه بگم نماز جمعه را حرام کردم، چه بگم احتیاط کنه که احتمال حرمت دادی، همه اینا ابراز اراده مولاست دیگه. بیانه. بیان یعنی چی؟ من ابراز کردم. اصلا من خیال میکنم آغازی ها حرفش اینه، در صورت مصادفه با واقع اسم اینه تو حکم ظاهری میگذاری اونا حکم واقعی میگذاری، این غلطه. چون حقیقت حکم اراده به قیام ابراز، خواهینم ابراز دیگه. بله، این خطابات ظاهری یه اوسه از واقع. این فرمایش مرحوم آغازی ها رحمت الله علیه. آقای صدر اشکال کرده که آقا این درست نیست. چرا؟ چون این حکم ظاهری که جعل کرده جامع بین ما یقبی ما یتنجز و ما لا یتنجزه. چرا؟ چون اگر اراده باشه این منجزه، اگر اراده نباشه این منجز نیست. جامع بین ما یتنجز و ما لا یتنجز، عرضم به حضور شما لا یتنجز. آقای صد ایچی ربطی کلام آغازی ها داره؟ آغازی ها می فرماید اون حکم واقعی وقتی اراده که حقیقت حکمه و روح حکمه، همونطوری که خطابات اولیه ابراز این اراده هست، این خطابات هم ابرازه. خب الان اگر فی علم الله تکلیفی باشه آیا بیان کرده یا نکرده؟ قطعا بیان کرده. عقاب قبیحه یعنی چی؟ یعنی اگر فی علم الله تکلیفی باشه و من بیان نکرده باشم عقاب قبیحه. قبح عقاب بلا بیان معناش اینه که اگر فی علم الله من بیان کرده باشم، این عرضم به حضور شما عقاب قبیح نیست. نه اینکه علی ای تقدیرن باید بیان کرده باشم، چه حکم باشه چه حکم نباشه. خوب دقت کنید، یک کلمه معنای قبح عقاب بلا بیان این نیست که عقاب در صورتی صحیحه که علی ای تقدیرن من عقاب من بیان کرده باشم، این غلطه. معنای قبح عقاب بلا بیان این است که اگر حکمی باشه من بیان کرده باشم. من خیال میکنم آقا ضیاء رحمت الله علیه شاید این بیان را به همون معنای مصحح عقوبت گرفته، نه اینکه علم به واقع، مصحح عقوبت گرفته. اینی هم که فرموده به هر نحوی ابراز بکنه ولو به وجوب احتیاط صحیح است عقاب، معنای قبح عقاب بلا بیان رو خوب معنا کرده. در مقدمه ثالثه قبح عقاب بلا بیان معناش این است که اگر واقعی باشه در صورتی که بیان نکرده باشه عقاب قبیحه، اگر بیان کرده باشه عقاب صحیحه. این آقای صدر کجاش میشه جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز؟ این کجاش میشه جامع؟ خواهی منجزه دیگه، قبح عقاب لا بیان نیست. آقای صدر آغازی ها نمیخواد از طریق علم بیاد که بگه من علم به حکم ظاهری دارم، تا شما بگین علم به حکم ظاهری در یک فرضش که واقع باشه منجزه و در فرض دیگش که واقع نباشه منجز نیست. من اصلا خیال میکنم آقای صدر من حیث لا یشعور همون کلام آغازی ها را قبول کرده، در جواب از این شبهه جواب داده، بعد با آغازی ها اشکال کرد. کلام آغازی ها همونیست که ما دیروز عرض کردیم که بیان یعنی مصحح عقوبت. و غیر از این مطلبی هم که دیروز عرض کردیم و امروز کلام آغازی ها رحمت الله علیه را هم بر همون تطبیق کردیم، هیچ کس دیگه نمیتونه جواب بده، خودشم بکشه نمیتونه جواب بده. فقط و فقط جواب منحصر است در همینی که عرض کرد. خب بعد مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمود اگر مولا بخواد در یک جعل و یک تنزیل هم اماره را جای قطع طریقی محض منشانه هم اماره را جای قطع موضوعی بنشانه، اگر بخواد در یک جعل این کار را بکنه، این جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی است. آقای حاج شیخ اصفهانی مرحوم حاج شیخ رحمت الله علیه در نهایت الدرایه به مرحوم آقای آخوند اشکال کرد که اصلا جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی وهم محض، بر یک تقدیر قطع فقط لحاظ عالی داره و بر یک تقدیر قطع فقط لحاظ استقلالی داره. خوب دقت کنید، ما یک قطع به حمل شایع داریم، قطعی که قاطع داره، قطع داره به خمریت این شی. وقتی که قطع داره به خمریت این شی، اصلا قطع یعنی چی؟ قطع یعنی حضور و صورت شی عند العقل. خب این که همون مقطوعه، این که همون واقعه. مگه قطع یک چیزی غیر از اونه؟ ما یک مقطوع بالذات داریم، یک مقطوع بالعرض داریم. حضور این مقطوع بالعرض در ذهن، این خودش قطعه. خب این که چیزی غیر از مقطوع نیست، این که چیزی غیر از واقع نیست. شما میگی قطع تارتن لحاظ میشه عالیان، یا قطع مرآت میشه برای دیدن مقطوع. اصلا مگه قطع چیزی غیر از همون حضور صورت شیء عند العقل؟ مگه قطع چیزی غیر از مقطوع بالذاته؟ تا شما بگی که این مثل آینه هست، یه وقت هست نظر به آینه نظر مرآتی است، عالی است، یه وقت هست نظر به آینه نظر استقلالی است. یا آقا آینه یک حقیقتی است، یک شیء است. تارتن ما بهی ینظر است، اخرى ما فیه ینظر است. تارتن عالیاً لحاظ میشه، اخرى استقلالاً لحاظ میشه. اما مگر قطع قاطع، قطع به حمل شایع، او مگر یک چیزی غیر از مقطوعه؟ چیزی غیر از مقطوع نیست. اصلا شما غیر از مقطوع یک چیزی نداری به اسم قطع تا بگی او را تارتن لحاظ میکنی عالیاً و اخرى استقلالیاً. حتی این حرف غلطه که قطع آلتی است که به وسیله او من واقع و مقطوع را لحاظ میکنم. چیزی نیست، چیزی نیست. این در قطع حمل شایع و قطعی که قاطع داره. اما مفهوم قطع که بنده قطع را لحاظ میکنه، خب این فقط نظر استقلالی داری، عالیاً یعنی چی؟ من از این قطع چی را میخوا ببینم؟ عالیاً یعنی چی؟ عالیاً نداره. اگر شما بیای بگی آقا قطع مثل ابتدا، ابتدا چطور تارتن معنون و مصادیق دیده میشه و اخرى خود عنوان ابتدا که در معنای اسمی و معنای حرفی تصویر کردی؟ اینجا همونطور میفرماید اشتباه اینه، قطع عنوان شیء نیست. الان این ضبط، ضبط یه عنوانشه، عنوان یعنی برو حمل میشه، ضبط شیء جوهر جامد جلوی منه. ولی یکی از عناوین شیء قطع نیست. اگر من قطع پیدا کردم این خمره، به خمر نمیتونم بگم قطعون، بله به خمر میتونم بگم مقطوعون، ولی به خمر نمیتونم بگم قطعون. اون جاهایی در عناوین لحاظ عالی و استقلالی ممکنه که او عنوان شیء باشه، قطع عنوان شیء نیست. لذا اصلا جناب آقای آخوند لحاظ عالی و استقلالی جمع میشه غلطه، چون اگر خود قاطع را میگی اونجا اصلا چیزی غیر از مقطوع وجود نداره. اگر جاعل و حاکم را میگی که قطع را تصور میکنه، اون چیزی غیر از بالاصاله و استقلال حقیقت دیگری نداره. لذا جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی وهم محضه، نه اینکه اصلا گیریم که لحاظ عالی و استقلالی ممکن باشه جمعش. از آن کسی گفت ممکنه، اصلا دوتا فرض نداره تا بگیم ممکنه یا ممکن نیست. بعد ایشون خدا رحمتش کنه فرموده بله ممکن است اینطوری ما اشکال بکنیم که بگیم لحاظ عالی و لحاظ استقلالی، که غلطه. یه وقت خاص میفرماید الامار قطعون، نظر داره که قطع را اماره را تنزیل بکنه به منزله قطع بالاصاله بالمطابقه، ولی این قطع یه مدلول کنایی هم داره، مثل کثیر الرماد. کثیر الرماد یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول کنایی داره. مدلول مطابقیش خاکستر خونش زیاد، مدلول کنایش این است که چون خاکستر خونه زیاده پس معلوم میشه پخت و پز زیاد میکنه، پخت و پز زیاد میکنه پس معلوم میشه که مهمان نواز. این معلوم میشه اون زمان ها هتل و اینا نبوده، میگن یک کسی دعا میکرد خدای پول تو دست و بالم زیاد باشه، ای کارمند بانک شد، عرض کرد خدای ما که حالا کثیر الرماد، الان تمام این آشپزخانه های مرکزی و هتل ها و رستوران ها همه کثیر الرماد هن، هیچ کدامشون اصلا جود و سخاوت نمیدنن با جه نوشته میشه یا با چه نوشته میشه. خب این یه وقت خاص میفرماید الامار قطعون، مدلول مطابقیش مقصودشه، یه وقت هست مدلول کنایی مقصودشه، چون قطع یه لازمه ای داره، بدون مقطوع نمیشه. اماره یک لازمه ای داره، بدون معدا نمیشه. این میشه وقت گفت که آقا قیام اماره مقام قطع موضوعی و قطع طریقی، این جمع بین مدلول مطابقی و مدلول کناییه و اینها با همدیگه جمع نمیشه. میشه اینطور تقریب کرد اشکال رو. این فرمایش مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه. ما عرض ما این است که آقای حاشیخ شما اشکالی که به آخوند کردی وارد نیست، حق به آخوند. چرا؟ چون که اولا ما یه علم تصوری داریم، یه علم تصدیقی داریم. علم تصوری همون حضور و صورت الشیء عند العقل، چیزی به اسم قطع غیر از همون لحاظ شی وجود نداره. ولی در علم تصدیقی اذعان و تصدیق. الان شما میای میگی که آقا من یقین دارم این خمره، یقین دارم این خمره، این غیر از اینه که صورت خمر در ذهنته، چون وقتی هم که شما صورت خمر را تصور میکنی ولی شک داری در خارج هست یا نه، این صورت که در ذهنت هست. بحث ما هم در علم تصدیقیه، این که امار قائم مقام قطع میشه یا نمیشه، این در علم تصدیقیه که اگر من قطع داشتم این خمره، حالا بیان قائم شد که این خمره، آیا این بیانه به جای قطع میشه یا نمیشه؟ و پس این که شما فرمودی قطع چیزی غیر از همون واقع نیست، چیزی غیر از لحاظ شی نیست، آلت غلطه، مرآت غلطه، چون حقیقتی نیست غیر از او، اینا همه اگر درست باشه که درست نیست در علم تصوریه، در علم تصدیقی این حرفا نیست. این اول. اونم همینطوره، اونم باز من قطع دارم که این خمره، این قطع تصدیقی به مؤنث و صفتون، اونم باز ربطی به صورت اون شی در ذهن نداره. معقول نیست. اشکال حاشیه را من قبول نکردم، دارم رد میکنم. در کجا بابا چرا خلط میکنید؟ یا الله، یک اشکال این است که آیا قطع یک صفتی غیر از کاشفیت داره یا نه؟ یه بحثه. میدانم اصلا قطع موضوعی طریقی هم حتی اون یه حقیقتی غیر از صورت شی داره، اونم یه حقیقتی غیر از صورت شی داره. خب چون او اذعان تصدیق مضافن به این که اون علم تصوریش هم غلطه، اونم درست نیست، ولی حالا ما فعلا وارد اون نمیشیم. خب اما اصل حل مطلب جناب آقای حاشیه این که اماره اگر جای قطع موضوعی و طریقی بشینه جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی است، این در قطع خود قاطع نیست، این قطعی است که مولا او را لحاظ میکنه، مولا او را لحاظ میکنه. این چطور جمع بین قطع لحاظ عالی و استقلالیه؟ درسته که آقای حاشیه قطع عنوان مقطوع نیست، عنوان شی نیست، ولی اونایی که وضع موضوع لخاص را خوب هضم کرده باشن، که شاید 5 نفر هم نباشن در اصول، بله 3 نفر هم شاید نباشن، که خوب هضم کرده باشن، هم اونایی که میگن این عنوان ابتدا مصادیق را نشون میده مثل آقای خویی و آخوند و دیگران، اونی که تو کلماتشون نوشته شده به حساب یک الفاظی بیش نیست، هم اونایی که مثل مرحوم آغازیا یا مثل صاحب تهذیب الاصول در تقریرات تهذیب الاصول اشکال کردن که عام کلی فردا نشون نمیده، اونم تمام کلماتش که مطالعه بکنی متوجه میشی که اینا به واقع به مطلب نرسیدن، به مطلب نرسیدن. اونجا ما یک بیانی کردیم که اون بیان اینجا به درد میخوره، میگیم جناب آقای حاشیه این قطع به ما این که مقطوع داره، قطع بدون مقطوع که نمیشه، قطع از صفات ذات اضافه، بدون مقطوع که نمیشه. یه وقت هست من قطع را لحاظ میکنم ولی مقطوعش را تنزیل میکنم، مثل اونجا که ابتدا را لحاظ میکنم لفظ من را برای افرادش وضع میکنم. این حرفی که حاکم باید موضوع حکمش را تصور بکنه، لحاظ بکنه، اینا همه لاتائلات. حاکم باید موضوع حکمش را مهار بکنه، بتونه تحدید بکنه که ازش بپرسی بگه برای چی وضع کرده. خب در وضع آن موضوع اون لخاص وقتی که عنوان ابتدا را لحاظ میکنه لفظ را برای مصادیقش وضع میکنه، میگه آقا مصادیقش لحاظ نکردی. میگه لحاظ چیه؟ اگر بنده الان بگم آقا اینی که پشت این چیزه، پشت این پنجره، من بر این واجب کردم نماز را، میگه زنه؟ میگه من نمیدونم. مرده؟ میگه من نمیدونم. پیره؟ میگه من نمیدونم. جوانه؟ میگه من نمیدونم. میگه پس چجور جعل کردی؟ میگه بیعقل. جعل کنی پشت پنجره دی. باید بدونه که برای چی داره جعل میکنه. خب این میگه بابا من ابتدا را جعل کردم، وز کردم برای مصادیقش، هرچی که مصداقه، هرچی که مصداقه. میگه آقا تو لحاظ کردی، اصلا ممکنه من خودم خالیم نشه، اصلا ممکنه من خودم خالیم نشه. یک کسی میاد میگه که آقا اشرع. اشرع چیه؟ اشرع عربی خالیم نمیشه. میگه خیلی خوب، من این لفظ را برای همین معنایی که تو ذهنته وضع کرده بی اشکال داره. بگی این لحاظ اجمالیه. خب میگه اونم اجمالیه، نشون نمیده. یعنی چی دیگه؟ خرابتر از این هم میشه؟ اگر من بگم آقا من این لفظ را وضع کردم برای تمام مصادیق، این لفظی که اصلا اسپانیاییه، که اسپانیایی که اصلا من نمیدونم معناش چی، هر چی که هست، ولی مهاره. در قطع هم همینطوره. این قطع را یه وقت هست مولا لحاظ میکنه، اماره را لحاظ میکنه، میگه این اماره بدون مؤدا که نمیشه، این ون بدون مظنون که نمیشه، این قطع بدون مقطوع که نمیشه. من مظنون این را، مؤدای این را تنزیل کردم به منزله مقطوع. یه وقت هستم میگه نه، خودشو تنزیل کردم به منزله قطع. این حرف آخوند رحمت الله علیه آقای حاشیخ این کجاش اشکال داره؟ جمع بین لحاظ عالی و استقلال یعنی همینه دیگه. لحاظ عالی یعنی من قطع را لحاظ کردم ولی از او مقطوع را دیدم. بله، مقطوع بالعرض. بله ها، مقصود ما مقطوع بالعرض، چون مقطوع بالذات که چه بسام اصلا حکم نداره. که اگر شما بگی آقا خب آخه مقطوع بالعرض میکنه نباشه، میگی مشکل نداره. مقطوع بالعرض به نظر قاطع، هر قاطعی، هر قطعی قطعا یک مقطوع بالعرض داره، حال یا خیالی و وهمی یا واقعی چیزی داره دیگه. چون قطع بدون مقطوع بالعرض که نمیشه، ولو خیالی و وهمی. ولی آقای خواه اگه این میشه جمع بین لحاظ عالی و استقلالی دیگه، این حرفایی که قطع چیزی غیر از اون، اتفاقا این میشه مثل مرآت، این شد مثل مرآت آقای حاش شیخ، چون عرض کردیم قطع غیر از مقطوعه بالعرضه. این فرمایش مرحوم آقای حاش شیخ، من خیال میکنم که آقای حاش شیخ رحمت الله علیه کلام شما و اشکال و ایراد شما به جناب آقای آخوند وارد نیست، و اون اشکالی که آقای صدر کرده به آخوند که از حاش شیخ گرفته دیگه، منتها کلام حاش شیخ رو من خوب توضیح دادم، اون مختصرتره، اما اشکال حاش شیخ رحمت الله علیه را نقل کرده، اونم اشکالش واضح شد. خب الهونا این درست شد که جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی. حالا در یک تنزیل آیا میتونه مولا هم بگه قطع را چیز کردم به حساب تنزیل کردم به من، اماره را تنزیل کردم به منزله قطع، و هم مؤدا را؟ این لازمش استعمال لفظ در یک اکثر از معناست، چون باید ظن را که میگه، مرادش از ظن هم مظنون باشه هم خود ظن باشه. این استعمال لفظ در اکثر از معناست. خب به ما این که استعمال لفظ در بیشتر از معنا را در اکثر از معنا را ما گفتیم عقلا محال نیست. اگر من بگم ظن را تنزیل کردم به منزله قطع و از ظن اراده بکنم هم ظن را و هم مظنون بالعرض را، از قطع هم اراده بکنم قطع را و هم مقطوع بالعرض را، این نهایتش میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. و اگر کسی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را قبول کرد که ما گفتیم عقلا اشکال نداره، لذا محظور مرحوم آقای آخوند ناتمام. یک نه تعدد دال مدلول نیست. یک مطلبی چند روز پیش عرض کردم، بعضی ها از آقایون حالا یا برداشت اشتباه کردن، سوء تفاهم شده متوجه نشدن، یا خدایی نکرده ممکنه روی غرض مطالبی گفته باشه. من که میگم آقا مجتهد با موضوعات کاری نداره، معناش این نیست که یعنی معنای چه میدانم صلات و معنای چه میدانم سفر و اینا را نمیخواد بدونه. ای که ظواهر الفاظ دیز حجیت از روایت رو باید معنا بکنه، ولی کدام مؤسسه موضوع شناسی در دنیا تشکیل شده که بیایم ببینیم معونه معناش چیه، ربح معناش چیه، سفر معناش چیه، بیع معناش چیه؟ اینا که مفاهیم عرفی است. مگر در صدر اسلام این روایات که به عرف القا شده یا این آیات شریفه، مگه اونا میرفتن مؤسسه موضوع شناسی؟ در شبهات مفهومیه هم اصلا این خودش صحبته که آیا قول مجتهد حجت یا حجت نیست. اگر من نمیدانم کسی که در بلاد کبیر حرکت میکنه این بهش مسافر میگن یا نمیگن، مقلد نمیدونه، مجتهد میدونه، آیا این قولش حجت یا قولش حجت نیست؟ مجتهد بگه که تو مسافری نمازت را شکسته بخون قصر بخون، یا مسافر نیستی تمام بخون. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، مرحوم شیخون الاستاذ، اینا میفرمودن که تقلید در قضایای در شبهات مفهومیه هم درسته، چون شبهه مفهومیه شبهه حکمیه و شبهه حکمیه کار مجتهده. خب اینو ما قبول نداریم. نه، اگر انسان بدونه که این مجتهد بیشتر از اونی که من میدونم نمیدونه، قول او در شبهه مفهومیه حجت نیست. ولی اصلا در شبهه مفهومیه مجتهد اظهار نظر نباید بکنه، نه لازم نیست، تفقه نیست. چرا نمیان مدینه ما کان المؤمنون لینفروا کافه، بیایید در مدینه به محضر پیغمبر گرامی اسلام احکام یاد بگیرید؟ اینا که مؤسسه موضوع شناسی نمیخواد. اونایی که الان خودشون معطل کردن تو مؤسسه موضوع شناسی واقعا میان سفر رو معنا میکنن. برای سفر پول خرج بخواه بکنی؟ ای که پیرزن روستایی هم میگه نه مسافری دیگه. یا ربع چیه؟ معونه چیه؟ بیع چیه؟ اینا چیز میخواد؟ ای که ممایت حکو به سکلاست. اقتصاد و اینا هم که من عرض کردم، آقا مگر یک فقیه، حتی اونایی که تو فقه پزشکی کار میکنن، مگه معناش اینه که اینا برن یاد بگیرن چجوری آندوسکوپی بکنن؟ آندوسکوپی کاری با اون فقیه؟ یعنی میاد میگه آقا در این آندوسکوپی این احکام شرعی رو باید رعایت بکنی. حالا این زخم سطحی است یا سطحی نیست؟ مگه این ربطی به فقه پزشکی داره؟ اشهد بالله من 20 خورده‌ای سال پیش با آقای فاضل لنکرانی عرض کردم، مرحوم آقای فاضل، که آقا حوزه افت تحصیلی کرده، افت تقوایی کرده. بعدها دیدم خود ایشون هم قبول کرد، بعضی دیگه از آقایونم در همین ملاقاتاشون دیدم اعتراف کردن. اینا میشه کسی انکار بکنه که حوزه امروز به شدت افت تحصیلی کرده، به شدت افت تقوایی کرده؟ اصلا دفاع از مذهب که کار فقاهت و دفاع از مذهب که کار حوزه نیست. خب شما که فقه الاقتصاد و فقه رسانه و فقه چه میدانم خانواده و فقه چی و فقه چی و فقه چی که زدید، امکانات هم که زیاده، ما حاصلش کو؟ آقایون طلبه هایی که صدای منو حضوراً میشنوید و یا صوت رو گوش میدید، قضیه حوزه مثل قضیه بیمارستان، نابسامانی بیمارستان، اونی که ضرر میکنه مریضه، دکتر حقوقش میگیره میره، پرستار حقوقش میگیره میره، کارمند حقوقش میگیره میره، بدبخت اون مریضی است که جون میده به خاطر این نابسامانی. من حرفم اینه، آقایون طلبه هایی که آمدید در حوزه فقیه بشید، باسواد بشید، مجتهد بشید، به دین خدمت بکنید، به مذهب خدمت بکنید، والله قسم خودتون به فکر خودتون باشید، این راه ها اشتباه است، از اینها مجتهد در نمیاد. آقا چند سال پیش به حساب چیه این سفیران هدایت، در کجای عالم دیدی یک کسی بیاد با 5 سال 4 سال طلبگی عالم بشه، بعد میره تو روستا مسئله بلد نیست بگه؟ بعد دیدن سفیران هدایت بیفایده، حالا نمیدونم جمع کردن یا کمرنگ کردن، نمیدونم. من حرفم اینه آقایون طلبه ها، خودتون به خودتون رحم بکنید، وقتتون حیفه، عمرتون تلاست، مخصوصا اونایی که استعداد دارید، دین دارید، آمدید برای فهم معارف دین و اجتهاد. شما برید اگه آسده بلحسن و آخوند و کی و کی و کی، ببین اونا چه کار کردن، شما اون راه را برید، چون ضرر را شما میکنید آقایون. و من واقعا دست گدائی و عاجزانه تقاضا میکنم از اساتید، از علما، آقایون این طلبه ها بیچاره ایتامن، هر کسی در حدی که میتونه به درد این طلبه ها بخوره. طلبه میاد 20 ساله 25 ساله به خدا قسم امروز ما یک نفر نداریم که ساده ترین مسئله را بتونه اجتهاد بکنه. 30 سالم طلبه، 35 سالم طلبه، اینا نیست. من حرفم اینه، فکر نمی کنم کسی که با این حرفم مخالفه یا باید خیلی جاهل باشه یا واقعا مغرض باشه. بعد من نمیگم که آقا مؤسسه موضوع شناسی، آقا کشور باید بدونه که طلوع فجر کیه. خب کشور بره دنبالش بدونه، به مجتهد چه مربوطه؟ آقا طلوع فجر از زاویه 14 درجه یا از درجه 16 درجه؟ مگه در صدر اسلام که فرموده که تا طلوع فجر شما بخورید کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، 14 درجه 16 درجه حالا چی میشده؟ خب این خیطه، حالا چیه؟ خب یا عده میخوان تقویم بنویسن، یا عده میخوان رشته نجوم کار کنن، خب برن. مگه من گفتم نرن؟ مگه یه عده به پزشکی نمیرن؟ طلبه تو آمدی به حوزه، رسالت اول حوزه اجتهاد فقه اصوله. اگر در این اقتصاد، اگر در این فقه رسانه، اگر در این فقه خانواده شما آقا مجتهد شدید، خیلی خوب، 10 سال 20 سال هر قد که درس خوندید خبر کنید، بگید آقا ما 10 سال 20 سال در اینا درس خوندیم ولی مجتهد شدید، خبر کنید. و باز من عرض میکنم آقایون طلبه ها، ضرر اصلی متضرر شمایید. مثالی که عرض کردم خیلی مثال دقیقی بود، اونی که در بیمارستان ضرر میکنه، نابسامانی بیمارستان، خلاصه مریض بایستی جرعش را بکشه و به حساب خسارتش را قرامتش را پرداخت بکنه، مریضه که از بین میره. دکتر که برق اتاق عمل روشن باشه روشن نباشه حقوقش هم میگیره میره، کارمند حقوقش هم میگیره میره. یه حرف منه، بعد من که توقع ندارم که یه حرف منو قبول کنن، که چون اگه میخواستن قبول کنن بعضی ها که دنبال این راه ها نمیرفتن. من حرفم به طلبه هاست، طلبه یه جوان مستعد، به خدا قسم خودت به خودت ظلم نکن. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. سلام
علیکم. مقطوع بالعرض یعنی چی؟
همون خارج، شیء خارجی.
بعد خب یعنی میتونه حکم به لحاظ شیء خارجی بیاد بگه؟
بله، این رو مؤدار تنزیل میکنه به منزله این مقطوع خارجی که حکم بیاد روش.
با اینکه مقطوع خارجی رو نداره.
به نظر عرض کردم ممکنه باشه ممکنه نباشه. اون مقطوع خارجی که در خیال و وهم قاطع هست دیگه.
خب توی اماره آخه وهم هم نداره.
نه، اماره هم زناوره دیگه، چیزی هست دیگه اماره، یا زناوره یا شکاوره یا وهماوره. اماره که قطع به خلافش داریم که حجت نیست که.
کلام مرحوم آغازی، حالا شاید این تعبیر به شبهه ابن قبه یه ذره سبق لسان بود از بنده، بالاخره مرحوم آغازی قبول داره
جواب ما هم سبق لسان بود.
نه حالا جدا عرضم اینه که قبول داره مرحوم آغازی که حکم ظاهری ممکنه مخالف با واقع باشه، ولی واقعی هست
میگه دیگه.
ایشون که میگه حکم ظاهری اگر باشه،
خب اگه مخالف واقع باشه عقابت نمی کنه.
نه نه، بالاخره پس میشه که یه جایی باشه که حکم ظاهری باشه.
نه، کلام ایشون اینه بابا،
ایشون مخاص مطلق داره
بین حکم ظاهری. عزیز من اشکال همین مخاص مطلق دیگه.
نه، مخاص مطلق
نیست به این معنا. نه، من به این معنا مطلقه، میگه اون جایی من عقابت میکنم که واقع باشه و واصل شده باشه، بیان شده باشه. خب اگر نماز جمعه فی علم الله واجبه، شارع فرموده حرام، اماره قائم شده که حرامه، اینجا بر وجوب نمیتونه عقاب بکنه. چرا؟ چون بیان نشده.
این تعبیر با اون تعبیری که این تعبیر رو قبول، اون تعبیری که
نه این تعبیر
نه تعبیر. این نبوده شده، اون تعبیر اینه که
کی نبوده؟ آغازی ها اینه نگفته؟ خب من دارم میگم دیگه.
آه بله، اگر
اینطور باشه اون مقدمه سوم بخوان چیکار؟ این مقدمه سوم
نه، مقدمه سوم میگه نباشه، چون قفه قابل بیان را اگر کسی معنا کرد که یعنی بیان علا ای تقدیرن، چه باشه چه نباشه،
شما که میفهمید که بر همین
اینجا بیان نیست. نه، اون که آزی اون قبول نداره که.
خب اگر میفهمید که مصحح اقاب، مصحح اقاب هم اعم
دیگه، اعم نیست دیگه، مصحح اقاب در صورت مصادفته. مگر کسی بگه تجری اقاب داره.
شما دارید میفهمید که این
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان